سلام و صبح بخیر، من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار ایران جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن خواستار جنگ با ایران نیست. سنتکام شلیک یک موشک زمین به هوای ایران به سوی یک پهپاد آمریکا را تایید کرد. و رهبر کاتولیک‌های جهان خواستار رفع تنش با ابزارهای دیپلماسی در منطقه خاورمیانه شد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید با اینکه بر اساس شواهد سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور یقین مسئول حمله به دو نفتکش در دریای عمان است، اما آمریکا تمایلی به جنگ با ایران ندارد. آقای پومپئو در مصاحبه با برنامه تلویزیونی فاکس نیوز ساندی گفت رئیس جمهور آمریکا تا کنون همه اقدامات ممکن برای پیشگیری از جنگ را انجام داده است.
رئیس جمهوری آمریکا تا کنون همه اقدامات ممکن برای پیشگیری از جنگ را انجام داده است.
وزیر امور خارجه آمریکا در این حال تأکید کرد که واشنگتن با جدیت آزادی کشتیرانی در مسیرهای مهم را تضمین می‌کند. پنجشنبه گذشته دو نفتکش متعلق به نروژ و ژاپن در آب‌های دریای عمان هدف حمله قرار گرفتند. آمریکا ایران را مسئول حمله به این دو نفتکش دانسته است. تهران این اتهام را رد می‌کند. صدد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تایید کرد که ایران پنجشنبه هفته گذشته اقدام به شلیک یک موشک زمین به هوا به سوی یک پهپاد آمریکایی کرده است. پیش از این یک مقام آمریکایی روز شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود که این موشک از سوی نیروهای ایرانی شلیک شده اما بدون اصابت به هدف در دریا سقوط کرده است. بر اساس اطلاعیه‌ای که در سایت سنتکام منتشر شد، این موشک با فاصله حدود 1 کیلومتر از کنار پهپاد آمریکایی رد شده است. این پهپاد ساعت 6:20 صبح بر فراز کشتی فرانت آلتر، یکی از دو نفتکشی که هدف حمله قرار گرفتند، در پرواز بود. آمریکا ایران را مسئول مستقیم حمله به این نفتکش‌ها معرفی کرده است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از کشورهای منطقه خاورمیانه خواست که با حفظ خیشتنداری از تنش‌های موجود بکاهند. پاپ فرانسیس همچنین از همه طرف‌های درگیر خواست تا معضلات پیچیده در خاورمیانه را با روش‌های دیپلماتیک حل کنند. رهبر کاتولیک‌ها روز یکشنبه در جریان سفر به شهر کامرینو در مرکز ایتالیا گفت: بار دیگر از جامعه جهانی صمیمانه می‌خواهم که با هر شکل ممکن برای پیشبرد مذاکره و صلح اقدام کنند. تقاضای پاپ فرانسیس در ادامه واکنش‌های جهانی به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه پس از هدف قرار گرفتن دو نفتکش در دریای عمان صورت گرفته است. سازمان دهندگان اعتراض به استرداد مظنونان به چین اعلام کردند که 2 میلیون تن در هنگ کنگ روز یکشنبه به خیابان‌ها آمدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود عذرخواهی خانم کری لم رئیس اجرایی هنگ کنگ از معترضین و تعلیق لایحه استرداد متهمین به چین در روز شنبه، مردم هنگ کنگ همچنان خواستار استعفای وی از قدرت هستند. به نوشته رویترز، تعلیق این لایحه نتوانسته معترضان را قانع کند و آنها می‌خواهند این موضوع به طور کامل لغو شود و خانم لم نیز که مورد حمایت دولت چین است استعفا دهد. بر پایه گزارش‌ها، در حالی که مجوز اعتراض روز یکشنبه ساعت 12 شب لغو شد، هزاران معترض تا صبح امروز دوشنبه به وقت محلی همچنان در خیابان‌ها حضور داشتند. هنگ کنگ که تا سال 1997 مستعمره بریتانیا بود و سپس به چین بازگردانده شد، دارای سیستم اداری، اجتماعی، قضایی و سیاسی مستقل است. نخستین دادگاه رسیدگی به پرونده قتل میترا استاد توسط محمدعلی نجفی شهردار پیشین تهران روز 10 تیر ماه برگزار خواهد شد. تا کنون خبری درباره علنی یا غیر علنی بودن جلسه محاکمه شهردار پیشین تهران منتشر نشده است. علی القاسیمه دادستان تهران روز 13 خرداد از صدور کیفرخواست برای محمدعلی نجفی با 3 اتهام قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح غیر مجاز و صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح خبر داده بود. محمدعلی نجفی روز 7 خرداد پس از اعتراف به قتل همسرش میترا استاد بازداشت و روانه زندان شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم با صبحانه با خبری دیگر همراه باشید. روز خوش.
در صبحانه با خبر امروز. تنش در روابط تهران لندن بر سر حمله به نفتکش‌ها، بریتانیا با تاکید بر نقش ایران از اعزام نیرو خبر داد. از صرافی‌ها تا مسافران و راننده‌ها، انتقال بیش از 4 میلیارد دلار ارز در یک سال از افغانستان به ایران. و شخصیتی که هنوز دوستان و دشمنان فراوانی دارد، دومین رهبر اتحاد شوروی 140 ساله شد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در ادامه تحولات مربوط به حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان، وزیر خارجه بریتانیا گفته در مورد نقش ایران در این حادثه تردیدی ندارد. گزارش‌هایی هم از تصمیم این کشور برای اعزام نیروی نظامی به منطقه منتشر شده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
بررسی‌ها بر روی دو نفتکش نروژی و ژاپنی در بنادر امارات از دیروز آغاز شده. این دو کشتی با محموله‌ای از محصولات نفتی و پتروشیمی اینجا در دریای عمان هدف قرار گرفتند. ایران با وجود رد اتهام‌ها اما هنوز درباره این تصاویر ویدئویی توضیحی نداده. آمریکا میگوید این قایق سپاه است که مین عمل نکرده ای را از روی کشتی ژاپنی جدا میکند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با این حال به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته گرچه تردید ندارد ایران در حمله به نفتکش‌ها دست داشته، اما کشورش به دنبال جنگ نیست. اما علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید این انفجارها مشکوک و مکمل تحریم‌های اقتصادی آمریکاست.
در جنگ جهانی آمریکایی‌ها کشتی‌های خود را در نزدیکی‌های ژاپن مورد هدف قرار دادند تا توجیه لازم برای خصومت را فراهم کنند.
با این حال روز یک شنبه وزیر امور خارجه بریتانیا بر اشتراک نظر کشورش با آمریکا تاکید کرد.
ما ارزیابی‌های اطلاعاتی خودمان را انجام دادیم و تقریباً از آن مطمئن هستیم. بر اساس تصاویر ویدیویی حادثه و شواهد موجود، به باور ما هیچ کس دیگر نمی‌تواند این اقدام را انجام داده باشد.
برخی از کشورها از آمادگی نظامی برای مقابله با ایران در صورت تهدید منافعشان خبر دادند. از جمله محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان و توبیاس الوود، معاون وزیر دفاع بریتانیا. آنچه که باعث شد ایران در واکنش سفیر بریتانیا در تهران را فرا بخواند. در میانه این گمان زنی ها درباره شیوه حمله به نفتکش ها، مالک کشتی ژاپنی هنوز اظهار نظر پیشین خود را در این باره عوض نکرده.
خدمه نفتکش به ما گفتند که شیعی در حال پرواز به کشتی نزدیک و منفجر شد و سپس آنها یک سوراخ در کشتی پیدا کردند.
هنوز اعلام نشده که چه کشورهایی در بررسی این دو نفتکش آسیب دیده شرکت دارند، اما نتایج آن گام بعدی ایران و آمریکا را در تنش‌های بین دو کشور مشخص می‌کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
حسین آریان همراه ماست، کارشناس نظامی. آقای آریان، برخلاف برخی کشورها مثل آلمان، نروژ و ژاپن که معتقدند این حملات باید بررسی بشه، چرا وزیر خارجه بریتانیا خیلی زود با آمریکا برای متهم دونستن ایران همراه شد و حتی میخواد پارو فراتر از دیپلماسی بذاره و نیروهای نظامی بفرسته؟
جرمی هانت، وزیر امور خارجه فعلی، یکی از در واقع نامزدهایی است برای رهبری حزب محافظه‌کار انگلیس. نخست وزیر انگلیس خانم می استعفا داده. این نامزدها دارن کمپین انتخاباتی را انداختن که بتونن آرای بیشتری به دست بیارن و هر کس که رهبر این حزب بشه نخست وزیر آینده خواهد شد و هر کدوم از این نامزدها به درجات مختلف سعی میکنن که خودشون رو به نحوی با آمریکا و با دولت فعلی نزدیک نشون بدن برای جلب آرا. حرف ایشون هم در همین راستاست که بدون هیچ گونه بررسی یا هیچ گونه اطلاعاتی از طرف سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا و خیلی زود با دولت ترامپ همراه شده و با هم نوایی با این دولت میگه که این کار کار جمهوری اسلامی.
به این اشاره کردید که این برای جلب آراست که بریتانیا میخواد این کار را انجام بده. با توجه به سطح تنش در خاورمیانه، آیا فرستادن نیروهای نظامی بیشتر به این منطقه خطر درگیری های تصادفی رو بالا نمیبره؟
خیلی بالا میبره، برای اینکه به همین جهته که کشورهای اروپایی میگن بایستی این مسئله بررسی بشه. دولت آمریکا میگه که بر پایه بررسی های دولت ایران این کار انجام داده. سازمان های اطلاعاتی آمریکا حرفی نزدن، ژاپن، آلمان و دیگر کشورها هم به همین جهت دارن کوشش میکنن که این مسئله بررسی بشه، برای اینکه هر گونه اقدام بدون بررسی این ما رو برمیگردونه در واقع به همون سال 2003 در سازمان ملل که کولین پاول در توجیه عملیات نظامی علیه صدام حسین حرفایی زد که بعد واقعا پشیمان کننده بود و یک جنگی رو بدون عذر موجه و حقانیت شروع کرد و همینطور دولت انگلیس. اما چه کاری اینا میتونن انجام بدن؟ خیلی خلاصه میگم، انگلیس داره نیرو میفرسته، یک ناو جدیدی فرستاده، بنابراین در مجموع انگلیس اونجا دو تا ناو فریگت داره، 5 تا مینجم کن در پایگاه دریاییش در بحرین، و به باور من یک مکانیزمی در داخل سنتکام هست به اسم نیروهای مشترک دریایی که یک شاخه اون نیروی رزمی 152 است. یعنی این نیروی رزمی امنیت و همکاری کشورها رو میطلبه برای در واقع باز نگه داشتن خطوط مواصلاتی که از سال 2004 برپا شد و غیر از انگلیس و آمریکا کشورهای دیگری هم در این حضور دادن. به باور من این نیروی رزمی رو دوباره احیا خواهند کرد و تقویت خواهند کرد برای کنترل بیشتر به اضافه گشت‌های هوایی، چه به وسیله هواپیما چه به وسیله پهپادها، که بتونن کنترل بیشتری بر روی تردد کشتی‌ها داشته باشن.
سپاس از حسین آریان، کارشناس نظامی. با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تنها در سال 2018 بیش از 4 میلیارد دلار ارز از افغانستان به ایران منتقل شده. آمار رسمی از نقل و انتقال ارز میان افغانستان و ایران وجود نداره، اما شماری از مقام‌های کابل نسبت به افزایش خروج دلار از این کشور ابراز نگرانی کردند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
انتقال ارز به خصوص دلار از افغانستان به ایران این روزها به شغلی پرمنفعت تبدیل شده. با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه تهران، بازار ارز در ایران با کمبود ارز و افزایش شدید قیمت روبرو بوده. یک مقام دولتی افغانستان که نامش برده نشده به بی بی سی گفته که در سال 2018 بین 4 تا 5 میلیارد دلار از افغانستان خارج شده و بیشتر آن به ایران منتقل شده است. این منبع دولتی گفته که این مبالغ از مرزهای رسمی خارج شده و به گفته او با اطلاع برخی از مقام‌های افغانستان بوده. شاهرخ صابر خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی می‌گوید با توجه به سود حاصل از انتقال ارز به ایران، دلالان روزانه به وسیله تاکسی مبالغ زیادی دلار را وارد این کشور می کنند.
این پول از سرحد اسلام قلعه وارد ایران شده و از طریق بیشتر موتورهای تاکسی ترانزیت که روزانه از ولایت هرات به سوی ایران میره. مسئله دیگه اتهامات دیگری که برخی ها وارد میکنند ای است که برخی از صرافان در ولایت هرات در چنین کار دخیل هستند و از سوی دیگر منابعی که نمیخوام نامشان ذکر بشه بارها ما گفتند که حکومت ایران هم به این افراد رو مورد تشویق قرار میده و حتی به نوعی تفرها از اونها بسیار ساده ساخته.
بر اساس قانون افغانستانی ها می توانند بدون نیاز به مجوز تا 10,000 دلار از این کشور خارج کنند و برای انتقال 20,000 دلار به پروانه بازرگانی نیاز دارند. مشخص نیست که روزانه چه مقدار ارز به صورت قانونی و غیر قانونی وارد ایران می شود. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ سال گذشته گزارش داده بود که نزدیک به 4 میلیارد دلار میان تابستان 2017 و تابستان 2018 از افغانستان قاچاق شده است. اما رئیس بانک مرکزی افغانستان در گفتگو با بخش افغان رادیو آزادی میگوید نمیتواند رقمی از میزان قاچاق ارز به خارج از این کشور ارائه دهد.
این رقم رسمی پیش بانک مرکزی کنشانده اندی ازی باشه که چی مبلغی از کشور قاچاق بیرون و هر جایی که رفته باشه اتو سندی دارید و رقمی وجود نداره به صورت قطع. اما یک چیز باز عرض بکنم که وقتی که در کشورهای همسایه شما تغییرات از لحاظ اقتصادی میاد، طبعا بسیار طبیعی است که رفت و آمد اسعار به شکل احتکاری برای پردر سود ایجاد.
خروج میلیاردها دلار از افغانستان باعث شده تا ارزش واحد پول این کشور نسبت به دلار به شدت افت کند که این افت در 15 سال گذشته بی سابقه بوده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در روزهای گذشته چند ماجرا از حجاب در ایران خبرساز شده. از انتشار فیلم درگیری دو زن در استان گیلان برای امر معروف و نهی از منکر تا پیاده کردن مسافر زن توسط یک راننده اسنب به دلیل رعایت نکردن حجاب. خبرهایی که صدور حکم تحت تعقیب به همراه داشت و در سخنرانی امامان جمعه هم در صدر نشست. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چرا این روزها در جامعه ایران شکاف بین مقید به حجاب یا افرادی که از به نگاه مقامات ایران بد حجاب یا بی حجاب هستند تا این حد نمایان شده؟
حقیقتش اینه که خب چیزی شاید نزدیک به یک قرنه که بدن زن در ایران کانون سیاست قرار گرفته. در یه دوره کانون سیاست مدرن سازی ایران، در یه دوره کانون سیاست اسلامی کردن ایران، هر دو اینها بدن زن براشون ابزاری بوده برای اعمال اون دوتا سیاست. ولی خب در این سالهای اخیر با رشد عملیات زنانه ما میبینیم که زنان بدن خودشون رو موضوع سیاست کردن و نمیذارن اون سیاستی که از بالا میخواد دو بدنشون اعمال بشه اعمال بشه. بنابراین اونا میخوان برای بدن خودشون تصمیم بگیرن و برای این تصمیم گیری کمپین ها و ضد کمپین های تشکیل شده. و خب وقتی این کمپین ها و ضد کمپین ها در یک محیط رسانه جدیدی مثل روزگار ما که جهان به شدت رسانه‌ای شده، تولید و مصرف رسانه بیش از همیشه است در تاریخ بشر، طبیعی است که اینا بُعد نمایشی و نمادین بیشتری میگیره و این کمپین ها و ضد کمپین هایی که در اطراف بدن زن و در اینجا در موضوع حجاب تشکیل شده خیلی نمایان بارز میشن. و وقتی نمایان بارز شدن در این شبکه های اجتماعی بر میگردن به خود حیات اجتماعی و اونجا دوباره تشدید شدهش بر میگرده و این چرخش مجدد این امر رو تشدید میکنه و برجسته‌تر از همیشهش کرده.
آقای قاضیان، چرا حکومت اسلامی نسبت به اونچه بدحجابی یا بیحجابی میدونه اینقدر واکنش تند نشون میده و برای مقابله با اون حتی بودجه‌های خیلی زیاد خرج میکنه؟
روشنه که بدحجابی یا کمحجابی یا شلحجابی یا تعبیرات دیگری از این دست اینجا کمتر از این که جنبه سیاسی داشته، یعنی کمتر جنبه شرعی یا مذهبی داره. چون بسیاری از احکام اسلامی دیگه هم هستن در جامعه رعایت نمیشن ولی حکومت انقدر نسبت به اونها حساسیت نشون نمیده. یکی در دلال بارز این مسئله اینه که حجاب یک نماد و نشانه بارز و آشکار بیرونی داره و بنابراین وقتی این نشانه ها و نمادها نشون بده که مردم اونجوری زندگی نمی کنن یا اون مقداری که حکومت میخواد اسلامی نیستن، وقتی این سوالم پیش میاد که چرا باید اسلام یا حکومت اسلامی بر ما حکومت کنه؟ به این ترتیب میبینید که مبنای مشروعیت نظام سیاسی با یه موضوع مثل حجاب پیوند خورده. یعنی عدم وفاداری به حجاب اسلامی به معنی عدم وفاداری است به اون چیزی که حکومت میخواد مایه وفاداری باشه و به این ترتیب این رو به عنوان کسری مشروعیت میشه قلمداد کرد. گذشته از این که حالا در این دورای اخیر مثلا در به صورت موسمی هم این ماجرا تشدید میشه، مثلا با رسیدن فصل تابستون این موضوع تشدید میشه. گاهی اوقات که نوعی سازش و معامله یا فشار از جانب خارجی هست، حکومت میخواد نشون بده که در اون فشارا تسلیم میشه ولی در برابر فشارهای داخلی تسلیم میشه. اینا جمعا باعث شده که ما این شدت مقابله را از جانب حکومت هم ببینیم.
ممنون از حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا.
خواهش میکنم.
سه پیروزی پیاپی برای تیم ملی والیبال ایران در مقابل تیم‌های همچون لهستان و روسیه و صدرنشینی ایران در جدول پس از 9 بازی موضوعی بود که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب بسیاری داشت و تصاویر زیادی هم از شادی والیبال لوسان در ارومیه محل برگزاری این سه بازی منتشر شده. همکارم بنیامین صدر اینجاست. بنیامین خوش اومدی. از بازتاب‌ها در شبکه‌های اجتماعی
خب همونطوری که گفتی رویا، ارومیه یکی از چند شهر مهم ایران برای والیبال هست، چون مردم خیلی علاقه مندن، مثل گنبد که مردم گنبد هم به والیبال خیلی علاقه مندن. بعد از این بردها خب مرتب چیزی که در شبکه‌های اجتماعی دیده شد فیلم‌هایی بود که مردم از محل، از شادی مردم و جشن و پایکوبیشون در این چند شبی که با پیروزی ایران همراه بوده در واقع در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد.
این بازی آخر بازی با روسیه بود، اگر روسیه برنده می‌شد صدرنشین جدول می‌شد.
بله، روسیه در واقع یکی از پرقدرت‌ترین تیم‌های این تورنمنت و در واقع یک رقابت خیلی نزدیکی با ایران داشت، صدرنشین ترین تکلیف.
ببینیم برگردیم به شبکه‌های اجتماعی. یکی از مواردی که توجه کاربران رو به خودش جلب کرده بود حضور زنان در این شادی‌ها و در استادیوم بود. در مورد اونها چه خبری بود؟
بله ببینید، اتفاقا چیزی که خیلی جدای از خبر پیروزی‌های متوالی ایران، چیزی که بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته بودن همین ماجرا بود. خب می‌دونیم بعد از فشار افکار عمومی و اینکه فدراسیون جهانی والیبال درخواست کرد که باید حتما زنها در استادیوم حضور داشته باشن، این موضوع دیگه خب تقریبا میشه گفت که وادار کرد مسئولان رو که خانم ها رو راه بدن در استادیوم، هرچند با همون محدودیت های همیشگی خب جای کمتری براشون در نظر گرفته میشه. و اینها مثلا کسی که یکی از کسایی که توییت کرده بود در این زمینه، مهدی امیرپور در توییترش نوشت که پیروزی بزرگ حضور این تماشاگران هم در شهری مثل ارومیه بود که این همه زن در استادیوم حضور داشتن و به سالن اومدن. یا مثلا پرتو جغتایی که عکاس هست، خب از این حضور زنان رو ستایش کرد، اما در این حال هم انتقاد کرده از اینکه ظاهرا مقاماتی در استانداری و مسئولان او رو مجبور کردن که تصاویر زنها رو چندان ضبط نکنه، چون در حال عکاسی و فیلم برداری بوده و اونو از سالن در واقع هدایت کردن به بیرون.
مورد شیرینی بود به هر حال برای ایران. مرسی که اومدی در استودیو صبحانه با خبر. جوزف استالین دومین رهبر اتحاد شوروی شخصیتی جنجالی داشت، موضوعی که 140 سال پس از زادروزش همچنان بحث برانگیزه. به تازگی در بخشی از روسیه تولد مردی که خیلی‌ها او را مهمترین عامل شکست ارتش آلمان نازی می‌دانند جشن گرفته شده. هومن عسکری و جزئیات بیشتر.
شهر نووسیبیرسک، جشن زادروز 140 سالگی جوزف استالین، رهبر دوم اتحاد جماهیر شوروی. شخصیتی که دشمنانش او را مسئول مرگ میلیون‌ها انسان می‌دانند و دوستدارانش نمادی از قدرت و افتخار کشور. مقام‌های روسیه معمولاً به آن بخش از کارنامه جوزف استالین اشاره نمی‌کنند که شامل تبعید، سرکوب و پاکسازی قومی می‌شود. شهر نووسیبیرسک در 12 سال گذشته میزبان جشنواره‌ای بوده با نام روز واقعیت که حامی و مبلغ مرام کمونیستی است. بعضی از هواداران استالین می‌گویند خشونت او قابل دفاع است.
مهمترین نکته اینه که تو جنگ جهانی دوم پیروز شد. شاید اونطور که بعضیا میگن که محکومش کنن آدم ظالمی بوده، اما زمان استالین تو این کشور نظم حاکم بود.
به تازگی در یک نظرسنجی بیش از 70% شرکت کنندگان نقش استالین را در تاریخ روسیه مثبت دانستند. فارغ از درستی یا نادرستی این آمار، از جوزف استالین نقل است که خود زمانی گفته بود تصمیم با رای دهندگان نیست، بلکه با کسانی است که این رای ها را می شوند. من عسکری، رادیو فردا.
سریع به بزنیم به روزنامه‌های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح امروز در تیتر یکی خودش از گام دوم برای کاهش تعهدات از سوی جمهوری اسلامی گزارش داده و نوشته که قرار است روز دوشنبه حدود 70 تن از نمایندگان رسانه‌های داخلی در عراق در مجتمع هسته‌ای حضور پیدا بکنند و مقام‌های سازمان انرژی اتمی اعلام بکنند که گام دوم جمهوری اسلامی برای کاهش تعهدات برجامی چی هست و چه اقداماتی در این زمینه قرار است انجام بشه یا انجام شده. این روزنامه اشاره کرده که گام اول رو جمهوری اسلامی حدود 40 روز پیش در 18 اردیبهشت ماه برداشت. در اون زمان هم تعدادی از نمایندگان رسانه‌های داخلی رو دعوت کردند و بردن در مجتمع غنی‌سازی نتنز و در اونجا برخی از اقدامات جمهوری اسلامی اعلام شد. البته روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران با تیتر خروج برجامی از خنداب نوشته که مجتمع هسته‌ای خنداب در عراق امروز میزبان شماری از نمایندگان رسانه‌ها هست. این روزنامه استقبال کرد در این کار مقام‌های سازمان انرژی اتمی و تاکید کرده که باید گام دوم برداشته بشه. اما روزنامه مردم سالاری امروز گفته بود در با نعمت احمدی که وکیل دادگستری هست درباره کشته شدن یک زندانی سیاسی به نام علیرضا شیر محمد علی در زندان تهران بزرگ. آقای نعمت احمدی اشاره کرده که دلیل اصلی وقوع این قتل و کشته شدن این زندانی سیاسی 21 ساله این هست که اصل تفکیک زندانیان رعایت نشده. ایشون گفته که دست کم 3 نفر باید پاسخگو باشن. اولین شخصی که باید پاسخگو باشه و خانواده این زندانی سیاسی میتونن علیه شکایت کنن رئیس سازمان زندانها هست، بعد رئیس زندان تهران بزرگ و در درجه بعدی هم دادیار ناظر بر زندان که به رغم درخواست این زندانی برای انتقال به یک زندان دیگه توجهی به این موضوع نداشته. روزنامه توسعه ایرانی هم گزارشی منتشر کرده در تیتر اصلی خودش درباره امر معروف نهی از منکر و گروه‌هایی که روزها در شهرهای مختلف به زنان تذکر میدن درباره حجابشون و سبب تنش‌های بیشتری هم در جامعه شده. این روزنامه اشاره کرده که شرایطی داره امر به معروف و نهی از منکر و در موارد اخیر حاشیه ساز شده و سبب شده که خشونت مردم علیه مردم در ایران بیشتر بشه.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
هر کس رئیس جمهور شد رئیس جمهور همه است.
SMS ها رو تعطیل کردن.
خدا کمکتون کنه بتونید پایه‌های ایشون بدوید.
باید میرفتیم. تلخ‌ترین و سخت‌ترین تصمیم زندگی.
صبح بخیر، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا میگوید واشنگتن خواستار جنگ با ایران نیست. سنتکام شلیک یک موشک زمین به هوای ایران به سوی یک پهپاد آمریکا را تایید کرد. و رهبر کاتولیک های جهان خواستار رفع تنش با ابزارهای دیپلماسی در منطقه خاورمیانه شد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا میگوید
با آنکه بر اساس شواهد سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور یقین مسئول حمله به دو نفتکش در دریای عمان است، اما آمریکا تمایلی به جنگ با ایران ندارد. آقای پومپو در مصاحبه با برنامه تلویزیونی فاکس نیوز ساندی گفت رئیس جمهور آمریکا تاکنون همه اقدامات ممکن برای پیشگیری از جنگ را انجام داده است.
رئیس جمهوری آمریکا تاکنون همه اقدامات ممکن برای پیشگیری از جنگ را انجام داده است.
وزیر امور خارجه آمریکا در این حال تأکید کرد که واشنگتن با جدیت آزادی کشتیرانی در مسیرهای مهم را تضمین می‌کند. پنجشنبه گذشته دو نفتکش متعلق به نروژ و ژاپن در آب‌های دریایی عمان هدف حمله قرار گرفتند. آمریکا ایران را مسئول حمله به این دو نفتکش دانسته است. تهران این اتهام را رد می‌کند. صداد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام تایید کرد که ایران پنجشنبه هفته گذشته اقدام به شلیک یک موشک زمین به هوا به سوی یک پهپاد آمریکایی کرده است. پیش از این یک مقام آمریکایی روز شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفته بود که این موشک از سوی نیروهای ایرانی شلیک شده، اما بدون اصابت به هدف در دریا سقوط کرده است. بر اساس اطلاعیه‌ای که در سایت سنتکام منتشر شد، این موشک با فاصله حدود 1 کیلومتر از کنار پهپاد آمریکایی رد شده است. این پهپاد ساعت 6:20 صبح بر فراز کشتی فرانت آلتر، یکی از دو نفتکشی که هدف حمله قرار گرفتند، در پرواز بود. آمریکا ایران را مسئول مستقیم حمله به این نفتکش‌ها معرفی کرده است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان از کشورهای منطقه خاورمیانه خواست که با حفظ خیشتنداری از تنش‌های موجود بکاهند. پاپ فرانسیس همچنین از همه طرف‌های درگیر خواست تا معضلات پیچیده در خاورمیانه را با روش‌های دیپلماتیک حل کنند. رهبر کاتولیک‌ها روز یکشنبه در جریان سفر به شهر کامرینو در مرکز ایتالیا گفت بار دیگر از جامعه جهانی صمیمانه می‌خواهم که به هر شکل ممکن برای پیشبرد مذاکره و صلح اقدام کنند. تقاضای پاپ فرانسیس در ادامه واکنش‌های جهانی به افزایش تنش‌ها در خاورمیانه پس از هدف گرفتن دو نفتکش در دریای عمان صورت گرفته است. سازمان دهندگان اعتراض به استرداد مزنونان به چین اعلام کردند که 2 میلیون تن در هنگ کنگ روز یکشنبه به خیابان‌ها آمدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، با وجود عذرخواهی خانم کریلم، رئیس اجرایی هنگ کنگ از معترضین و تعلیق لایحه استرداد متهمین به چین در روز شنبه، مردم هنگ کنگ همچنان خواستار استعفای وی از قدرت هستند. به نوشته رویترز، تعلیق این لایحه نتوانسته معترضان را قانع کند و آنها می‌خواهند این موضوع به طور کامل لغو شود و خانم لم نیز که مورد حمایت دولت چین است استعفا دهد. بر پایه گزارش‌ها، در حالی که مجوز اعتراض روز یکشنبه ساعت 12 شب لغو شد، هزاران معترض تا صبح امروز دوشنبه به وقت محلی همچنان در خیابان‌ها حضور داشتند. هنگ کنگ که تا سال 1997 مستعمره بریتانیا بود و سپس به چین بازگردانده شد، دارای سیستم اداری، اجتماعی، قضایی و سیاسی مستقل است. نخستین دادگاه رسیدگی پرونده قتل میترا استاد توسط محمد علی نجفی شهردار پیشین تهران روز 10 تیر ماه برگزار خواهد شد. تا کنون خبری درباره علنی یا غیر علنی بودن جلسه محاکمه شهردار پیشین تهران منتشر نشده است. علی القاسی‌مهر، دادستان تهران روز 13 خرداد از صدور کیفرخواست برای محمد علی نجفی با 3 اتهام قتل عمد، حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز و صدمه بدنی عمدی منتهی به جرح خبر داده بود. محمد علی نجفی روز 7 خرداد پس از اعتراف به قتل همسرش میترا استاد بازداشت و روانه زندان شد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. دعوت میکنم با صبحانه با خبری دیگر همراه باشید.
در صبحانه با خبر امروز، تنش در روابط تهران لندن بر سر حمله به نفتکش‌ها، بریتانیا با تاکید بر نقش ایران از اعزام نیرو خبر داد. از صرافی‌ها تا مسافران و راننده‌ها، انتقال بیش از 4 میلیارد دلار ارز در یک سال از افغانستان به ایران. و شخصیتی که هنوز دوستان و دشمنان فراوانی دارد، دومین رهبر اتحاد شوروی 140 ساله شد. درود بر شما که همراه این صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم. در ادامه تحولات مربوط به حمله به نفتکش‌ها در دریای عمان، وزیر خارجه بریتانیا گفته در مورد نقش ایران در این حادثه تردیدی ندارد. گزارش‌هایی هم از تصمیم این کشور برای اعزام نیروی نظامی به منطقه منتشر شده. جزئیات بیشتر در گزارش نازآفرین میرزا خلیلی.
بررسی‌ها بر روی دو نفتکش نروژی و ژاپنی در بنادر امارات از دیروز آغاز شده. این دو کشتی با محموله‌ای از محصولات نفتی و پتروشیمی اینجا در دریای عمان هدف قرار گرفتند. ایران با وجود رد اتهام‌ها اما هنوز درباره این تصاویر ویدئویی توضیحی نداده. آمریکا میگوید این قایق سپاه است که مین عمل نکرده ای را از روی کشتی ژاپنی جدا میکند. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا با این حال به شبکه تلویزیونی فاکس نیوز گفته گرچه تردید ندارد ایران در حمله به نفتکش‌ها دست داشته، اما کشورش به دنبال جنگ نیست. اما علی لاریجانی رئیس مجلس ایران میگوید این انفجارها مشکوک و مکمل تحریم‌های اقتصادی آمریکاست.
در جنگ جهانی آمریکایی‌ها کشتی‌های خود را در نزدیکی‌های ژاپن مورد هدف قرار دادند تا توجیه لازم برای خصومت را فراهم کنند.
با این حال روز یک شنبه وزیر امور خارجه بریتانیا بر اشتراک نظر کشورش با آمریکا تاکید کرد.
ما ارزیابی‌های اطلاعاتی خودمان را انجام داده‌ایم و تقریباً از آن مطمئن هستیم. بر اساس تصاویر و ویدیویی حادثه و شواهد موجود، به باور ما هیچ کس دیگر نمیتواند این اقدام را انجام داده باشد.
برخی از کشورها از آمادگی نظامی برای مقابله با ایران در صورت تهدید منافعشان خبر دادند. از جمله محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و توبیاس الوود معاون وزیر دفاع بریتانیا. آنچه که باعث شد ایران در واکنش سفیر بریتانیا در تهران را فرا بخواند. در میانه این گمانه‌زنی‌ها درباره شیوه حمله به نفتکش‌ها، مالک کشتی ژاپنی هنوز اظهار نظر پیشین خود را در این باره عوض نکرده.
خدمه نفتکش به ما گفتند که شیعی در حال پرواز به کشتی نزدیک و منفجر شد و سپس آنها یک سوراخ در کشتی پیدا کردند.
هنوز اعلام نشده که چه کشورهایی در بررسی این دو نفتکش آسیب دیده شرکت دارند، اما نتایج آن گام بعدی ایران و آمریکا را در تنش‌های بین دو کشور مشخص می‌کند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
حسین آریان همراه ماست، کارشناس نظامی. آقای آریان، برخلاف برخی کشورها مثل آلمان، نروژ و ژاپن که معتقدند این حملات باید بررسی بشه، چرا وزیر خارجه بریتانیا خیلی زود با آمریکا برای متهم دونستن ایران همراه شد و حتی میخواد پارو فراتر از دیپلماسی بذاره و نیروهای نظامی بفرسته؟
جرمی هانت وزیر امور خارجه فعلی یکی از در واقع نامزدهایی است برای رهبری حزب محافظه‌کار انگلیس. نخست وزیر انگلیس خانم می استعفا داده. این نامزدها دارن کمپین انتخاباتی را انداختن که بتونن آرای بیشتری به دست بیارن و هر کس که رهبر این حزب بشه نخست وزیر آینده خواهد شد و هر کدوم از این نامزدها به درجات مختلف سعی میکنن که خودشون رو به نحوی با آمریکا و با دولت فعلی نزدیک نشون بدن برای جلب آرا. حرف ایشون هم در همین راستاست که بدون هیچ گونه بررسی یا هیچ گونه اطلاعاتی از طرف سازمان‌های اطلاعاتی بریتانیا و خیلی زود با دولت ترامپ همراه شده و با هم نوایی با این دولت میگه که این کار جمهوری اسلامی.
به این اشاره کردید که این برای جلب آراست که بریتانیا میخواد این کار را انجام بده. با توجه به سطح تنش در خاورمیانه، آیا فرستادن نیروهای نظامی بیشتر به این منطقه خطر درگیری های تصادفی رو بالا نمیبره؟
خیلی بالا میبره، برای اینکه به همین جهته که کشورهای اروپایی میگن بایستی این مسئله بررسی بشه. دولت آمریکا میگه که بر پایه بررسی های دولت ایران این کار انجام داده. سازمان های اطلاعاتی آمریکا حرفی نزدن. ژاپن، آلمان و دیگر کشورها هم به همین جهت دارن کوشش میکنن که این مسئله بررسی بشه، برای اینکه هر گونه اقدام بدون بررسی این ما رو برمیگردونه در واقع به همون سال 2003 در سازمان ملل که کولین پاول در توجیه عملیات نظامی علیه صدام حسین حرفای زد که بعد واقعا پشیمان کننده بود و یک جنگی رو بدون عذر موجه و حقانیت شروع کرد و همینطور دولت انگلیس. اما چه کاری اینا میتونن انجام بدن؟ خیلی خلاصه میگم، انگلیس داره نیرو میفرسته، یک ناو جدیدی فرستاده، بنابراین در مجموع انگلیس اونجا دو تا ناو فریگت داره، 5 تا مینجم کن در پایگاه دریاییش در بحرین، و به باور من یک مکانیزمی در داخل سنتکام هست به اسم نیروهای مشترک دریایی که یک شاخه اون نیروی رزمی 152 است. یعنی این نیروی رزمی امنیت و همکاری کشورها رو میطلبه برای در واقع باز نگه داشتن خطوط مواصلاتی که از سال 2004 برپا شد و غیر از انگلیس و آمریکا کشورهای دیگری هم در این حضور دادن. به باور من این نیروی رزمی رو دوباره احیا خواهند کرد و تقویت خواهند کرد برای کنترل بیشتر به اضافه گشت‌های هوایی، چه به وسیله هواپیما چه به وسیله پهپادها، که بتونن کنترل بیشتری بر روی تردد کشتی‌ها داشته باشن.
سپاس از حسین آریان، کارشناس نظامی. با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، تنها در سال 2018 بیش از 4 میلیارد دلار ارز از افغانستان به ایران منتقل شده. آمار رسمی از نقل و انتقال ارز میان افغانستان و ایران وجود نداره، اما شماری از مقام‌های کابل نسبت به افزایش خروج دلار از این کشور ابراز نگرانی کردند. سیاوش سعادتیان گزارش می‌دهد.
انتقال ارز به خصوص دلار از افغانستان به ایران این روزها به شغلی پرمنفعت تبدیل شده. با خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها علیه تهران، بازار ارز در ایران با کمبود ارز و افزایش شدید قیمت روبرو بوده. یک مقام دولتی افغانستان که نامش برده نشده به بی بی سی گفته که در سال 2018 بین 4 تا 5 میلیارد دلار از افغانستان خارج شده و بیشتر آن به ایران منتقل شده است. این منبع دولتی گفته که این مبالغ از مرزهای رسمی خارج شده و به گفته او با اطلاع برخی از مقام‌های افغانستان بوده. شاهرخ صابر خبرنگار بخش افغان رادیو آزادی می‌گوید با توجه به سود حاصل از انتقال ارز به ایران، دلالان روزانه به وسیله تاکسی مبالغ زیادی دلار را وارد این کشور می کنند.
این پول از سرحد اسلام قلعه وارد ایران شده و از طریق بیشتر موترهای تاکسی ترانزیت که روزانه از ولایت هرات به سوی ایران میره. مسئله دیگه اتهامات دیگری که برخی وارد میکنند این است که برخی از صرافان در ولایت هرات در چنین کار دخیل هستند و از سوی دیگر منابعی که نمیخوام نامشان ذکر بشه بارها ما گفتند که حکومت ایران هم به این افراد مورد تشویق قرار میده و حتی به نوعی تفرقه از اونها بسیار ساده ساخته.
بر اساس قانون افغانستانی ها می توانند بدون نیاز به مجوز تا 10,000 دلار از این کشور خارج کنند و برای انتقال 20,000 دلار به پروانه بازرگانی نیاز دارند. مشخص نیست که روزانه چه مقدار ارز به صورت قانونی و غیرقانونی وارد ایران می شود. خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ سال گذشته گزارش داده بود که نزدیک به 4 میلیارد دلار میان تابستان 2017 و تابستان 2018 از افغانستان قاچاق شده است. اما رئیس بانک مرکزی افغانستان در گفتگو با بخش افغان رادیو آزادی میگوید نمیتواند رقمی از میزان قاچاق ارز به خارج از این کشور ارائه دهد.
این رقم رسمی پیش بانک مرکزی کنشانده اندی ازی باشه که چی مبلغی از کشور قاچاق بیرون و هر جای رفته باشه، ایتو سندی دارید و رقمی وجود نداره به صورت قطع. اما یک چیز باز عرض بکنم که وقتی که در کشورهای همسایه شما تغییرات از لحاظ اقتصادی نه، طبعا بسیار طبیعی است که رفت و آمد اسعار به شکل احتکاری برای بردن سود ایجاد بشه.
خروج میلیاردها دلار از افغانستان باعث شده تا ارزش واحد پول این کشور نسبت به دلار به شدت افت کند که این افت در 15 سال گذشته بی سابقه بوده است. سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
در روزهای گذشته چند ماجرا از حجاب در ایران خبرساز شده. از انتشار فیلم درگیری دو زن در استان گیلان برای امر معروف و نهی از منکر تا پیاده کردن مسافر زن توسط یک راننده اسنپ به دلیل رعایت نکردن حجاب، خبرهایی که صدور حکم تحت تعقیب به همراه داشت و در سخنرانی امامان جمعه هم در صدر نشست. برای واکاوی این موضوع همراه هستیم با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا. آقای قاضیان، چرا این روزها در جامعه ایران شکاف بین مقید به حجاب یا افرادی که از به نگاه مقامات ایران بد حجاب یا بی حجاب هستند تا این حد نمایان شده؟
حقیقتش اینه که خب چیزی شاید نزدیک به یک قرنه که بدن زن در ایران کانون سیاست قرار گرفته. در یه دوره کانون سیاست مدرن سازی ایران، در یه دوره کانون سیاست اسلامی کردن ایران، هر دو اینها بدن زن براشون ابزاری بوده برای اعمال اون دوتا سیاست. ولی خب در این سالهای اخیر با رشد عملیات زنانه ما میبینیم که زنان بدن خودشون رو موضوع سیاست کردن و نمیذارن اون سیاستی که از بالا میخواد تو بدنشون اعمال بشه اعمال بشه. بنابراین اونا میخوان برای بدن خودشون تصمیم بگیرن و برای این تصمیم گیری کمپین ها و ضد کمپین های تشکیل شده. و خب وقتی این کمپین ها و ضد کمپین ها در یک محیط رسانه جدیدی مثل روزگار ما که جهان به شدت رسانه ای شده، تولید و مصرف رسانه بیش از همیشه است در تاریخ بشر، طبیعی است که اینا بُعد نمایشی و نمادین بیشتری میگیره و این کمپین ها و ضد کمپین هایی که در اطراف بدن زن و در اینجا در موضوع حجاب تشکیل شده خیلی نمایان بارز میشن و وقتی نمایان بارز شدن در این شبکه‌های اجتماعی برمیگردن به خود حیات اجتماعی و اونجا دوباره تشدید شدهش برمیگرده و این چرخش مجدد این امر رو تشدید میکنه و برجسته‌تر از همیشه‌اش کرد.
آقای قاضیان، چرا حکومت اسلامی نسبت به اون چه بد حجابی یا بی حجابی میدونه اینقدر واکنش تند نشون میده و برای مقابله با اون حتی بودجه‌های خیلی زیاد خرج میکنه؟
روشنه که بد حجابی یا کم حجابی یا شل حجابی یا تعبیرات دیگری از این دست اینجا کمتر از این که جنبه سیاسی داشته، یعنی کمتر جنبه شرعی یا مذهبی داره، چون بسیاری از احکام اسلامی دیگه هم هستن در جامعه رعایت نمیشن ولی حکومت انقدر نسبت به اونها حساسیت نشون نمیده. یکی در دلال بارز این مسئله اینه که حجاب یک نماد و نشانه بارز و آشکار بیرونی داره و بنابراین وقتی این نشانه ها و نمادها نشون بده که مردم اونجوری زندگی نمی کنن یا اون مقداری که حکومت میخواد اسلامی نیستن، وقت این سوال هم پیش میاد که چرا باید اسلام یا حکومت اسلامی بر ما حکومت کنه. به این ترتیب میبینیم که مبنای مشروعیت نظام سیاسی با یه موضوع مثل حجاب پیوند خورده، یعنی عدم وفاداری به حجاب اسلامی به معنی عدم وفاداری است به اون چیزی که حکومت میخواد مایه وفاداری باشه و به این ترتیب این رو به عنوان کسری مشروعیت میشه قلمداد کرد. گذشته از این که حالا در این دورای اخیر مثلا در به صورت موسمی هم این ماجرا تشدید میشه، مثلا با رسیدن فصل تابستون این موضوع تشدید میشه، گاهی اوقات که نوعی سازش و معامله یا فشار از جانب خارجی هست، بله، حکومت میخواد نشون بده که در اون فشارها تسلیم میشه ولی درباره فشارهای داخلی تسلیم میشه. اینا جمعا باعث شده که ما این شدت مقابله را از جانب حکومت هم ببینیم.
ممنون از حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا.
خواهش میکنم.
سه پیروزی پیاپی برای تیم ملی والیبال ایران در مقابل تیم‌های همچون لهستان و روسیه و صدرنشینی ایران در جدول پس از 9 بازی موضوعی بود که در شبکه‌های اجتماعی هم بازتاب بسیاری داشت و تصاویر زیادی هم از شادی والیبال لوسان در ارومیه محل برگزاری این سه بازی منتشر شده. همکارم بنیامین صدر اینجاست. بنیامین خوش اومدی. از بازتاب در شبکه‌های اجتماعی
خب همونطوری که گفتی رویا، ارومیه یکی از چند شهر مهم ایران برای والیبال هست، چون مردم خیلی علاقه‌مندن، مثل گنبد که مردم گنبد هم به والیبال خیلی علاقه‌مندن. بعد از این بردها خب مرتب چیزی که در شبکه‌های اجتماعی دیده شد فیلم‌هایی بود که مردم از محل، از شادی مردم و جشن و پایکوبیشون در این چند شبی که با پیروزی ایران همراه بوده در واقع در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد.
این بازی آخر بازی با روسیه بود، اگر روسیه برنده می‌شد صدرنشین جدول می‌شد.
بله، روسیه در واقع یکی از پرقدرت‌ترین تیم‌های این تورنمنت و در واقع یک رقابت خیلی نزدیکی با ایران داشت، صدرنشین ترین تکلیف.
ببینیم برگردیم به شبکه‌های اجتماعی. یکی از مواردی که توجه کاربران رو به خودش جلب کرده بود حضور زنان در این شادی‌ها و در استادیوم بود. در مورد اونها چه خبری بود؟
بله ببینید، اتفاقا چیزی که خیلی جدای از خبر پیروزی‌های متوالی ایران، چیزی که بیشتر کاربران شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته بودن همین ماجرا بود. خب می‌دونیم بعد از فشار افکار عمومی و اینکه فدراسیون جهانی والیبال درخواست کرد که باید حتما زنها در استادیوم حضور داشته باشن، این موضوع دیگه خب تقریبا میشه گفت که وادار کرد مسئولان رو که خانم ها رو راه بدن در استادیوم، هرچند با همون محدودیت های همیشگی خب جای کمتری براشون در نظر گرفته میشه. اینها مثلا کسی که یکی از کسایی که توییت کرده بود در این زمینه، مهدی امیرپور در توییترش نوشت که پیروزی بزرگ حضور این تماشاگران هم در شهری مثل ارومیه بود که این همه زن در استادیوم حضور داشتن و به سالن اومدن. یا مثلا پرتو جغتایی که عکاس هست، خب از این حضور زنان رو ستایش کرد، اما در این حال هم انتقاد کرده از اینکه ظاهرا مقاماتی در استانداری و مسئولان او رو مجبور کردن که تصاویر زنها رو چندان ضبط نکنه، چون در حال عکاسی و فیلم برداری بوده و اونو از سالن در واقع هدایت کردن به بیرون.
ورده شیرینی بود به هر حال برای ایران. مرسی که اومدی در استودیو صبحانه با خبر. جوزف استالین دومین رهبر اتحاد شوروی شخصیتی جنجالی داشت، موضوعی که 140 سال پس از زادروزش همچنان بحث برانگیزه. به تازگی در بخشی از روسیه تولد مردی که خیلی ها او را مهمترین عامل شکست ارتش آلمان نازی می‌دانند جشن گرفته شده. همان عسکری و جزئیات بیشتر.
شهر نووسیبیرسک، جشن زادروز 140 سالگی جوزف استالین، رهبر دوم اتحاد جماهیر شوروی. شخصیتی که دشمنانش او را مسئول مرگ میلیون ها انسان می دانند و دوستدارانش نمادی از قدرت و افتخار کشور. مقام‌های روسیه معمولاً به آن بخش از کارنامه جوزف استالین اشاره نمی‌کنند که شامل تبعید، سرکوب و پاکسازی قومی می‌شود. شهر نووسیبیرسک در 12 سال گذشته میزبان جشنواره‌ای بوده با نام روز واقعیت که حامی و مبلغ مرام کمونیستی است. بعضی از هواداران استالین میگویند خشونت او قابل دفاع است.
مهمترین نکته اینه که تو جنگ جهانی دوم پیروز شد. شاید اونطور که بعضیا میگن که محکومش کنن آدم ظالمی بوده، اما زمان استالین تو این کشور نظم حاکم بود.
به تازگی در یک نظرسنجی بیش از 70% شرکت کنندگان نقش استالین را در تاریخ روسیه مثبت دانستند. فارغ از درستی یا نادرستی این آمار، از جوزف استالین نقل است که خود زمانی گفته بود تصمیم با رای دهندگان نیست، بلکه با کسانی است که این رای ها را می شمارند. من عسکری، رادیو فردا.
سعی سری بزنیم به روزنامه های صبح امروز همراه با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ستاره صبح امروز در تیتر یکی خودش از گام دوم برای کاهش تعهدات از سوی جمهوری اسلامی گزارش داده و نوشته که قرار است روز دوشنبه حدود 70 تن از نمایندگان رسانه‌های داخلی در عراق در مجتمع هسته‌ای حضور پیدا بکنند و مقام‌های سازمان انرژی اتمی اعلام بکنند که گام دوم جمهوری اسلامی برای کاهش تعهدات برجامی چی هست و چه اقداماتی در این زمینه قرار است انجام بشه یا انجام شده. این روزنامه اشاره کرده که گام اول رو جمهوری اسلامی حدود 40 روز پیش در 18 اردیبهشت ماه برداشت. در اون زمان هم تعدادی از نمایندگان رسانه‌های داخلی رو دعوت کردند و بردن در مجتمع غنی‌سازی نتنز و در اونجا برخی از اقدامات جمهوری اسلامی اعلام شد. البته روزنامه جوان که نزدیک از به سپاه پاسداران با تیتر خروج برجامی از خنداب نوشته که مجتمع هسته‌ای خنداب در عراق امروز میزبان شماری از نمایندگان رسانه‌ها هست. این روزنامه استقبال کرد در این کار مقام‌های سازمان انرژی اتمی و تاکید کرده که باید گام دوم برداشته بشه. اما روزنامه مردم سالاری امروز گفتگویی داره با نعمت احمدی که وکیل دادگستری هست درباره کشته شدن یک زندانی سیاسی به نام علیرضا شیر محمد علی در زندان تهران بزرگ. آقای نعمت احمدی اشاره کرده که دلیل اصلی وقوع این قتل و کشته شدن این زندانی سیاسی 21 ساله این هست که اصل تفکیک زندانیان رعایت نشده. ایشون گفته که دست کم 3 نفر باید پاسخگو باشن. اولین شخصی که باید پاسخگو باشه و خانواده این زندانی سیاسی میتونن علیه شکایت کنن رئیس سازمان زندانها هست، بعد رئیس زندان تهران بزرگ و در درجه بعدی هم دادیار ناظر بر زندان که به رغم درخواست این زندانی برای انتقال به یک زندان دیگه توجهی به این موضوع نداشته. روزنامه توسعه ایرانی هم گزارشی منتشر کرده در تیتر اصلی خودش درباره امر معروف نهی از منکر و گروه‌هایی که روزها در شهرهای مختلف به زنان تذکر میدن درباره حجابشون و سبب تنش‌های بیشتری هم در جامعه شده. این روزنامه اشاره کرده که شرایطی در امر به معروف و نهی از منکر و در موارد اخیر حاشیه ساز شده و سبب شده که خشونت مردم علیه مردم در ایران بیشتر بشه.
به پایان این مجله صبحگاهی رسیدیم. همکارانم در بخش خبر منتظر شما هستند. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. شاد باشید و مانا.
هر کس رئیس جمهور شد رئیس جمهور همه است.
SMS ها رو تعطیل کردن.
خدا کمکتون کنه بتونید پایه‌های ایشون بدوید.
باید می رفتیم. تخت‌ترین و سخت‌ترین تصمیم زندگی.